کتاب محاربه بزرگ فصل 19 نور از طریق تاریکی. خدا در زمین کار خود را از عصر به عصر دیگر با شباهت قابل توجه در هر اصلاح بزرگ یا جنبش مذهبی ارائه می کند. اصول رفتار خداوند با انسان ها همیشه یکسان است. جنبش های مهم زمان حال مشابه با جنبش های گذشته دارند و تجربه کلیسا در آثار گذشته درس‌های بسیار ارزشمندی برای زمانه ما دارد. هیچ حقیقتی در کتاب مقدس واضح‌تر از آن تعلیم داده نشده است که خدا با وسیله روح القدس و خصوص بندگان خود را بر روی زمین در حرکت‌های بزرگ برای پیشبرد کار نجات هدایت می‌کند. انسان‌ها ابزار در دست خدا هستند که توسط او برای تحقق اهداف فیض و رحمت خداوند به کار گرفته می شود. هر کدام سهم خود را برای عمل دارد و هر کس مقدار نور داده می شود متناسب با نیازهای زمانش و به اندازه ای است که او را قادر می سازد تا کاری را که خداوند به او داده است انجام دهد. اما هیچ کس هر قدر که از بهشت مفتخر باشد هرگز به درک کامل از طرح بزرگ رستگاری یا حتی به درک کامل از هدف الهی در کار برای زمانش دست نیافته است. مردم به طور کامل درک نمی کنند که خدا با کاری که به آنها می دهد چه کاری انجام می دهد. آنها پیامی را که به نام او می گویند با تمام وجود درک نمی کنند. آیا می توانی با جستجو خدا را بیابی؟ آیا می توانی قادر مطلق را تا کمال بیابی؟ خداوند می گوید افکار من افکار شما نیست و نراهای شما راهای من، زیرا همان طوره که آسمان ها از زمین بالاتر است، راهای من نیز از راهای شما و افکار من از افکار شما بالاتر است. من خدا هستم و هیچ کسی مانند من نیست که پایان را از ابتدا و از زمانه های قدیم آنچرا که هنوز انجام نشده است اعلام می کند. حتی پیامبرانی که از نور ویژه روح برخوردار بودند، اهمیت وحیانی را که به آنها داده شده بود کاملا درک نکردند. معنی این بود که از عصر به عصر دیگر آشکار شود، زیرا قوم خدا باید به دستورالعملی که در آن است نیاز داشته باشند. پترس که در مورد نجات که از طریق انجیل آشکار شده است می نویسد. درباره این نجات انبیا به دقت جستجو کرده اند که در مورد فیضی که باید به شما برسد نبوت کرده اند که در آنها بود هنگامی که از قبل بر مصایب مسیح و جلالی که پس از آن بود شهادت می دادند، دلالت می کرد. با آنها وحی شد که نه به خودشان بلکه به ما خدمت کردند. با این حال در حالی که به پیغمبران داده نشده بود که چیزهایی را که به آنها وحی شده بود کاملا بفهمند، آنها با جدیت به دنبال به دست آوردن تمام نوری بودند که خدا راضی به آشکار ساختن آن بود. آنها پرسش و جستجو کردند، تحقیق کردند که روح مسیح که در آنها بود به چی یا چه زمان اشاره دارد. چه درسی برای قوم خدا در عصر مسیحیت موجود است که این پیشگویی ها به نفع آنها به بندگانش داده شد. با آنها وحی شد که نه به خودشان بلکه به ما خدمت کردند. شاهد باشید که آن مردان مقدس خدا در مورد مکاشفه هایی که برای نسل هایی که هنوز متولد نشده بودند پرسش و جستجو کردند. غیرت مقدس آنها را با بی‌تفاوتی که افراد مورد علاقه آثار بعد با این هدیه بهشت رفتار می کنند مقایسه کنید. چی ملامتی برای بی‌تفاوتی سهلگیرانه و جهان دوستی که حتی راضی می شود اعلام کند که پیشگویی ها قابل درک نیستند. اگرچه ذهن محدود انسان ها برای ورود به نصایح بی نهایت یا درک کامل اهداف او کافی نیست، اما اغلب به دلیل اشتباه یا غفلت از جانب خودشان است که پیام‌ها را بسیار ضعیف درک می‌کنند. اصحان مردم به ندرت از بهشت و حتی بندگان خدا در برابر عقاید بشری، سنت‌ها و آموزه‌های نادرست انسان‌ها کور می‌شود که فقط تا حدود قادر به درک چیزهای بزرگی هستند که خداوند در کلام خود نازل کرده است. در مورد شاگردان مسیح نیز چنین بود. حتی زمانی که ناجی شخصا با آنها بود، ذهن آنها با تصور عمومی از مسیحا به عنوان یک شاهزاده موقت آغشته شده بود که قرار بود بنی اسرائیل را به تاج و تخت امپراتوری جهانی برساند و آنها نمی توانستند معنای سخنان او را که مصائب و مرگ او را پیشگویی می‌کرد درک کنند. خود مسیح آنها را با این پیام فرستاد: زمان به پایان رسیده است و ملکوت خدا نزدیک است. توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. آن پیام بر اساس پیشگویی دانیال نو بود. فرشته 69 هفته را بر شهزاده مسیح اعلام کرد و شاگردان با امیدهای فراوان و انتظارات شادی آور منتظر استقرار پادشاهی مسیحا در اورشلیم بودند. آنها پیامی را که مسیح به آنها گفته بود موعظه کردند، اگرچه خودشان معنای آن را اشتباه درک کردند. در حالی که اعلام آنها بر اساس دانیال 9:25 بود، آنها در آیه بعدی همان فصل ندیدند که مسیح قرار است منقطع شود. از همان بدو تولد، دلهایشان بر شکوه مورد انتظار یک امپراتوری زمینی متمرکز شده بود و این امر درک آنها را به طور یکسان نسبت به مشخصات پیشگویی و سخنان مسیح کور کرد. آنها وظیفه خود را در ارائه دعوت رحمت به ملت یهود انجام دادند و سپس درست در زمانی که انتظار داشتند پروردگارشان بر تخت داوود برود، او را دیدند که به عنوان یک بدخواه گرفته شده، تازیانه زده شده، مورد تمسخر قرار گرفته و محکوم شده است و بر روی صلیب کالواری بلند شد. در روزگاری که پروردگارشان در قبر خوابیده بود، چی یأس و اندوه آن شاگردان را آزار می داد. مسیح دقیقاً در زمانی و بر روشی که در نبوت پیشگویی شده بود آمده بود. شهادت کتاب مقدس در تمام جزئیات خدمت او برآورده شده بود. او پیام نجات را موعظه کرده بود و کلام او با قدرت بود. قلوب شنوندگانش شاهد بوده اند که کلام او از بهشت است و کلام و روح خدا ماموریت الهی پسرش را تصدیق کرد. شاگردان همچنان با محبت بی پایان به استاد محبوب خود چسبیده بودند و با این حال ذهن آنها در بلا تکلیفی و شک پوشیده شده بود. آنها در اندوه سخنان مسیح را که بر رنج و مرگ او اشاره می کرد به خاطر نمی آوردند. اگر عیسی ناصری مسیح واقعی بود، آیا آنها در غم و اندوه و ناامیدی غوطه‌ور می شدند؟ اگرچه شب اندوه بر این پیروان عیسی تاریک شد، اما آنها تنها رها نشدند. پیغمبر می فرماید: هنگامی که در تاریکی بنشینم، خداوند برای من نور خواهد بود. او مرا به سوی نور بیرون خواهد آورد و من عدالت او را خواهم دید. آره، تاریکی از تو پنهان نیست، اما شب مانند روز می درخشد. تاریکی و روشنایی هر دو برای تو شبیه هستند. خدا گفته است: در تاریکی برای راستگویان روشنایی برمی خیزد. من نابینایان را از راه می آورم که نمی دانستند. آنها را به راه‌های هدایت خواهم کرد که آنها را نمی شناسند. این کارها را با آنها خواهم کرد و آنها را تنها رها نخواهم کرد. اعلامیه‌ای که توسط شاگردان به نام خداوند اعلام شده بود از هر نظر درست بود و وقایعی که به آن اشاره می کرد حتی در آن زمان در حال وقوع بود. پیام آنها که زمان به پایان رسیده است و پادشاهی خدا نزدیک است، در انقضای زمان یعنی 69 هفته دانیال 9 که باید بر مسیحا یعنی مسح شده امتداد یابد. مسیح پس از تعمیدش توسط یوحنا در اردن مسح روح را دریافت کرد و پادشاهی خدا که آنها اعلام کرده بودند نزدیک است با مرگ مسیح برقرار شد. این پادشاهی همان طوری که به آنها آموزش داده شده بود یک امپراتوری زمینی نبود و نه آن پادشاهی جاودانه آینده که زمان برپا خواهد شد، که پادشاهی و فرمان روایی و عظمت ملکوت در زیر تمام آسمان و قوم پاکان حق تعالی داده شود. آن پادشاهی ابدی است که در آن همه حکومتها او را خدمت و اطاعت خواهند کرد. همان طوری که در کتاب مقدس استفاده می شود، عبارت پادشاهی خدا برای تعیین ملکوت فیض و ملکوت جلال به کار می رود. ملکوت فیض توسط پولس در رساله به عبرانیان نشان داده شده است. رسول پس از اشاره به مسیح، شفیع دلسوز که در احساس ناتوانی های ما تأثیر می گذارد می گوید: پس با شهامت به تخت فیض بیاییم تا رحمت و فیض پیدا کنیم. تخت فیض نشان دهنده ملکوت فیض است، زیرا وجود تاج و تخت دلالت بر وجود پادشاهی دارد. مسیح در بسیاری از مسائل خود از تعبیر پادشاهی آسمان استفاده می کند تا کار فیض الهی را بر قلب انسانها مشخص کند. پس تخت جلال نماینگر ملکوت جلال است و این پادشاهی در کلمات ناجی ذکر شده است. هنگامی که پسر انسان با جلال و تمام فرشتگان مقدس با او بیایند، آنگاه بر تخت جلال خواهد نشست و تمام امتها در حضور او جمع خواهند شد. این پادشاهی هنوز در آینده است. قرار نیست تا ظهور دوم مسیح را اندازی شود. پادشاهی فیض بلافاصله پس از سقوط انسان، زمانی که نقشه برای رستگاری نجات گناهکار طراحی شد، برقرار شد. سپس در هدف و به وعده خدا وجود داشته است و از طریق ایمان مردم می توانند تابع آن شوند. با این حال تا زمان مرگ مسیح عملاً برقرار نبود. حتی ناجی پس از ورود به ماموریت زمینی خود که از لجاجت و ناسپاسی مردم خسته شده بود، می توانست از فداکاری کالواری عقب نشینی کند. در جتسمانی جام وای در دست او می لرزید و حتی در آن زمان می توانست عرق خون را از پیشانی خود پاک کند و نژاد گناهکار را ترک کند تا در گناهانشان هلاک شوند. اگر او این کار را انجام می داد، هیچ رستگاری برای مردان سقوط کرده وجود نداشت. اما هنگامی که ناجی جان خود را تسلیم کرد و با نفس در حال انقضایش فریاد زد، تمام شد. آنگاه تحقق طرح رستگاری تضمین شد. وعده نجات داده شده و جفت گناهکار در عدن تایید شد. ملکوت فیض که قبلاً به وعده خدا وجود داشت، سپس برقرار شد. بنابراین مرگ مسیح همان رویدادی که شاگردان به عنوان نابودی نهایی امید خود به آن نگاه می کردند، همان چیزی بود که آن را برای همیشه مطمئن ساخت. در حالی که ناامیدی بی‌رحمانه‌ای برای آنها به همراه داشت، اوج اثبات این بود که باورشان درست بوده است. واقعه ای که آنان را آکنده از ماتم یأس کرده بود، اتفاقی بود که دریچه های امید را بروی هر فرزند آدم گشود و زندگی آینده و سعادت ابدی همه مؤمنان خدا در همه اثار را در کانون توجه قرار داد. اهداف رحمت بی پایان حتی از طریق ناامیدی شاگردان به تحقق می رسید، در حالی که قلبهای آنها با فیض الهی و قدرت تعالیم او به دست آمده بود که آنگونه سخن می گفت که هرگز انسان نگفت. اما با طلای ناب عشقشان به عیسی آمیخته شده بود. الیاژ اصلی غرور دنیاوی و جا طلبی های خودخواه نبود. حتی در اتاق ادیفس، در آن ساعت رسمی که استاد آنها از قبل وارد سایه جسمانی می شد، در میان آنها نزاع در گرفت که کدام یکی از آنها بزرگتر به حساب می آید. دید آنها مملو از تاج و تخت، تاج و جلال بود، در حالی که درست در مقابل آنها شرم و عذاب باغ، سالون داوری و صلیب کالواری قرار داشت. این غرور قلبی و عطش آنها برای جلال دنیاوی بود که آنها را وادار کرد تا به شدت با آموزه های نادرست زمان خود بچسبند و سخنان ناجی را که ماهیت واقعی پادشاهی او را نشان می دهد و به عذاب او اشاره می کند بی توجه بگذرانند. و مرگ و این خطاها منجر به آزمایش شد، شدید اما ضروری، که برای اصلاح آنها مجاز بود. اگرچه شاگردان معنای پیام او را اشتباه گرفته بودند و نتوانسته بودند انتظارات او را برآورده کنند، اما آنها هشداری را که از جانب خدا به آنها داده شده بود موعظه کرده بودند و خداوند به ایمان آنها پاداش می دهد و اطاعت آنها را ارج می نهد. کار بشارت دادن انجیل با شکوه خداوند برخواسته به آنها سپرده می شد که این برای آماده کردن آنها برای این کار بود که تجربه‌ای که به نظر آنها بسیار تلخ می آمد اجازه داده شد. پس از رستاخیز عیسی در راه اماوس به شاگردانش ظاهر شد و از موسی و همه انبیا شروع کرد. در تمام کتب مقدس چیزهای مربوط به خود را برای آنها توضیح داد. قلب شاگردان متلاطم شد. ایمان در قلبهایشان شورآور گردید. آنها حتی قبل از اینکه عیسی خود را بر آنها آشکار کند، دوباره در امید زنده متولد شدند. هدف او روشن ساختن درک آنها و تثبیت ایمان آنها بر کلام مسلم نبوت بود. او آرزو می کرد که حقیقت در ذهن آنها ریشه دوانده باشد، نه فقط به این دلیلی که شهادت شخصی او از آن پشتیبانی می کرد، بلکه به دلیل شواهد غیر قابل انکاری که توسط نمادها و سایه های قانون معمولی و پیشگویی های عهد عتیق ارائه شده بود. برای پیروان مسیح لازم بود که ایمان هوشمندانه داشته باشند، نه تنها به نفع خود، بلکه برای اینکه بتوانند معرفت مسیح را به جهان منتقل کنند. و به عنوان اولین قدم در انتقال این دانش، عیسی شاگردان را به موسی و همه پیغمبران راهنمایی کرد. چون این شهادت بود که نجات دهنده برخواسته در مورد ارزش و اهمیت کتب عهد عتیق ارائه کرد. چه تغییری در دل شاگردان ایجاد شد که بار دیگر به چهره دوست داشتنی استاد خود نگاه کردند. به معنای کاملتر و کاملتر از قبل، او را که موسی در شریعت و انبیا درباره او نوشته اند یافته بودند. بلا تکلیفی، استراب، ناامیدی، جای خود را به اطمینان کامل و ایمان بدون تردید و تاریکی داد. چه شگفت‌انگیز است که پس از عروج او پیوسته در معبد بودند و خدا را حمد و برکت می کردند. مردم که فقط از مرگ شرم‌آور ناجی می دانستند با آنها نگاه می کردند تا در چهره ایشان بیان غم، سردرگمی و شکست را ببینند. اما در چهره شاگردان مسیح شادی و پیروزی را دیدن. چی آمادگی این شاگردان برای کار قبل از خود دریافت کرده بودند. آنها عمیق‌ترین آزمایش را که ممکن بود تجربه کنند پشت سر گذاشته بودند و دیده بودند که چگونه کلام خدا پیروزمندانه به انجام رسیده است. از این پس چی چیزی می توانست ایمانشان را بترساند یا شور عشقشان را تسکین دهد؟ در شدیدترین اندو تسلیت قوی داشتند. امیدی که لنگر روح مطمئن و استوار بود. آنها شاهد حکمت و قدرت خدا بودند و متقاعد شدند که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه حکومتها، نه قدرتها، نه چیزهای حاضر، نه چیزهای آینده، نه ارتفاع و نه عمق و نه هر موجود دیگری نمیتواند آنها را از عشق خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا کند. آنها گفت در همه این چیزها ما به واسطه او که ما را دوست داشت پیروزتر هستیم. کلام خداوند جاودانه است و کیست که محکوم می کند؟ این مسیح است که مرد بلکه برخواسته است. که حتی در دست راست خداست او نیز برای ما شفاعت می کند. خداوند می گوید قوم من هرگز شرمنده نخواهد شد. گریه ممکن است تا یک شب ادامه یابد اما شادی در صبح فرا می رسد. هنگامی که او در روز رستاخیز این شاگردان نجات دهنده را ملاقات کردند و دلهایشان هنگامی گوش دادن به سخنان او در درونشان سوخت، هنگامی که به سر و دست و پاهایی که برایشان کبود شده بود نگاه کردند، هنگامی که عیسی قبل از عروج آنها را تا بیت انیا بیرون برد و دستان خود را به نشانه برکت بلند کرد و آنها گفت به تمام جهان بروید و انجیل را موعظه کنید و افزود اینک من با شما همیشه هستم. هنگامی که در روز پنتیکاست تسلی دهنده موعود نازل شد و قدرت از بالا اعطا شد و ارواح مؤمنان از حضور آگاهانه پروردگار معراج به وجد آمدند. پس گرچه راه آنان مانند او به ایثار و شهادت منتهی شد، آیا آنها خدمت انجیل فیض او را با تاج عدالت که در آمدن او دریافت می شود، با جلال تخت زمینی که امید شاگردان قبلی آنها بود عوض می کردند؟ کسی که بیشتر از هر چیزی که ما می‌خواهیم یا فکر می‌کنیم می‌تواند انجام دهد. با مشارکت در رنج‌هایش، مشارکت شادی خود را به آنها اعطا کرده بود. شادی به جلال آوردن پسران بسیار، شادی غیر قابل توصیف. پولیس می‌گوید: ثقل ابدی جلال که مصیبت کم ما که فقط یک لحظه است، با آن شایسته مقایسه نیست. تجربه شاگردانی که انجیل ملکوت را در اولین ظهور مسیح موعظه کردند، مشابه تجربه کسانی بود که پیام ظهور دوم او را اعلام کردند. هنگامی که شاگردان بیرون می رفتند و موعظه می کردند که زمان به پایان رسیده است، پادشاهی خدا نزدیک است. بنابراین میلر و یارانش ادعا کردند که طولانی ترین و آخرین دوره نبوی که در کتاب مقدس مشاهده می شود، نزدیک به پایان است که داوری نزدیک بود و پادشاهی جاودانی قرار بود آغاز شود. موعظه شاگردان در مورد زمان بر اساس 70 هفته دانیال نو بود. پیام میلر و همکارانش پایان 2300 روز دانیال را اعلام کردند که 70 هفته بخشی از آن است. موعظه هر یک بر اساس تحقق بخش متفاوت از همان دوره بزرگ نبوی بود. مانند شاگردان اول ویلیام میلر و یارانش خودشان مفهوم پیامی را که داشتند به طور کامل درک نکردند. اشتباهاتی که مدتها در کلیسا ثابت شده بود، آنها را از رسیدن به تفسیر صحیح از یک نکته مهم در نبوت باز داشت. بنابراین با وجود این که پیام را که خداوند به آنها داده بود اعلام کردند که به جهان داده شود، اما با درک نادرست معنای آن دچار ناامیدی شدند. در توزیع دانیال تا 2300 روز آنگاه قدس پاک خواهد شد. همانطوری که گفته شد، میلر این دیدگاه عمومی را پذیرفت که زمین مقدس است و معتقد بود که پاکسازی قدس نشان دهنده پاکسازی زمین با آتش در زمان ظهور خداوند است. بنابراین وقتی دریافت که پایان 2300 روز قطعاً پیشگویی شده است، نتیجه گرفت که این زمان ظهور دوم را آشکار می کند. خطای او ناشی از پذیرش دیدگاه رایج در مورد آنچه حرام است بود. به شکل معمولی که سایه از قربانی و کشیشی مسیح بود، پاکسازی مکان مقدس آخرین خدمتی بود که توسط کاهن اعظم در دور سالانه خدمت انجام می شود. این کار پایانی کفاره بود، حذف یا کنار گذاشتن گناه از اسرائیل بود. این خدمت شامل یک کار تحقیق و یک کار قضاوت است و بلافاصله قبل از آمدن مسیح در ابرهای آسمان با قدرت و جلال عظیم می باشد. زیرا هنگامی که او بیاید هر مورد قطعی شده است. عیسی می گوید پاداش من با من است تا به هر کسی مطابق اعمالش بدهم. این کار داوری است که بلافاصله قبل از ظهور دوم در پیام فرشته اول مکاشفه اعلام شده است. از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا ساعت داوری او فرا رسیده است. کسانی که این هشدار را اعلام کردند در زمان مناسب پیام درست را دادند، اما همان طوری که شاگردان اولیه اعلام کردند زمان به پایان رسیده است و پادشاهی خدا نزدیک است، بر اساس پیشگویی دانیال نو، در حالی که آنها متوجه نشدند که مرگ مسیح در همان کتاب مقدس پیشگویی شده است. بنابراین میلر و همکارانش پیام را بر اساس دانیال 8:14 و مکاشفه 14:7 موعظه کردند و متوجه نشدند که هنوز پیام‌های دیگری در مکاشفه 14 وجود دارد که باید قبل از ظهور خداوند نیز ارائه گردد. همانطوری که شاگردان در مورد پادشاهی که در پایان 70 هفته برپا می‌شد اشتباه می‌کردند، ادوانتیست ها نیز در مورد این واقعه‌ای که در انقضای 2300 روز رخ می‌داد اشتباه می‌کردند. در هر دو مورد پذیرش یا بهتر بگوییم تبعیت از اشتباهات رایج وجود داشت که ذهن را نسبت به حقیقت کور می‌کرد. هر دو طبقه اراده خدا را در رساندن پیامی که او می‌خواست داده شود برآورده کردند و هر دو به دلیل درک نادرست از پیام او دچار ناامیدی شدند. با این حال خداوند هدف سودمند خود را در اجازه دادن به اخطار داوری به همان شکلی که بود به انجام رساند. روزی بزرگ فرا رسیده بود و به مشیت خداوند مردم را در زمان معینی به آزمایش گذاشته بودند تا آنچه را که در دل داشتند بر آنان آشکار سازد. این پیام برای آزمایش و تطهیر کلیسا طراحی شده بود. آنها باید هدایت می شدند تا ببینند که آیا محبت آنها به این جهان است و یا مسیح و بهشت. آنها اظهار داشتند که منجی را دوست دارند. حالا آنها باید عشق خود را ثابت کنند. آیا آماده بودند که از امیدها و آرزوهای دنیوی خود دست بکشند و ظهور پروردگارشان را با شادمانی پذیرا باشند؟ این پیام به گونه‌ای طراحی شده بود که آنها را قادر سازد تا وضعیت معنوی واقعی خود را تشخیص دهند. دروازه رحمت فرستاده شد تا آنها را برانگیزد تا خداوند را با توبه و خواری بجویند. این ناامیدی نیز اگرچه نتیجه درک نادرست آنها از پیامی بود که داده بودند، برای همیشه نادیده گرفته می شود. این امر قلب کسانی را که اعلام کرده بودند این هشدار را دریافت کرده اند آزمایش می کرد. در مواجهه با ناامیدی آنها عجولانه تجربیات خود را رها می کنند و اعتماد خود را به کلام خدا از بین می برند یا با دعا و فروتنی و دنبال تشخیص این که کجا نتوانستند اهمیت نبوت را درک کنند می کشند. چه بسیارن که از ترس یا از انگیزه و هیجان حرکت کرده بودند. چه بسیار کسیری که به ایمان بودند و انبوه اظهار داشتند که ظهور خداوند را دوست دارند. آیا هنگامی که به تحمل تمسخرها و سرزنش‌های دنیا و آزمون تأخیر و ناامیدی فراخوانده می شوند از ایمان دست می کشند؟ زیرا آنها فوراً رفتار خداوند را درک نمی کنند. آیا حقایق را که بروشن‌ترین شهادت او ثابت شده است کنار می‌گذارند؟ این آزمایش قدرت کسانی را که با ایمان واقعی که معتقد بودند تعلیم کلام و روح خدا اطاعت کرده بودند آشکار می‌کند. خطر پذیرش نظریه‌ها و تفسیرهای انسان‌ها وجود داشت. به جای اینکه کتاب مقدس را مفسر خود قرار دهند، به آنها می‌آموزد. برای فرزندان با ایمان، حیرت و اندوه ناشی از خطای اصلاح لازم را انجام می‌دهد. آنها با مطالعه دقیق‌تر کلام نبوی هدایت خواهند شد. به آنها آموزش داده می‌شد که اساس ایمان خود را با دقت بیشتر بررسی کنند و هر چیزی را رد کنند، هرچند که جهان مسیحی آن را به طور گسترده پذیرفته باشد. اما بر اساس کتاب مقدس حقیقت نباشد. با این مؤمنان مانند شاگردان اول، آنچه در ساعت آزمایش برای درک آنها تاریک به نظر می رسید، بعداً آشکار می شد. هنگامی که آنها باید پایان خداوند را ببینند، می دانستند که علی‌رغم آزمایش های ناشی از خطاهایشان، اهداف او از محبت او نسبت به آنها برآورده شده است. آنها با تجربه مبارک یاد خواهند گرفت که او بسیار رقت انگیز و مهربان است، که تمام راه های او برای کسانی که عهد و شهادت های او را نگاه می دارند رحمت و راستی است.